بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين
لا
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عن الصادق عليه الصلاة والسلام ما من سيد يصاد إلا بترك التسبيح و ما من مال یصاب الا به ترک زکات. هیچ صیدی، حیوانی صیدی، ماهی و امثال اینها صید نشد مگر در اون لحظه غافل بود، در اون لحظه ذاکر نبود، و هیچ مالی مصیبت دیده نشد، صدمه بهش وارد نشد مگر به خاطر اینکه زکاتش پرداخت نشده، انفاقش انجام نشده است. اختصاص مرحوم شیخ مفید صفحه 25. بر طبق آنچه که گذشت مستفاد از روایات، آنچه که از روایات استفاده می شود و از عرف در نزد قدما و متأخرین همان چیزی است که فتوای مشهور قرار گرفته و مسافت شرعیه در هشت فرسخ خلاصه شده است، به طوری که مسافت رو هشت فرسخ دانستند و مسیرت و یامن رو علامت و اماره و فعل. عرض کردیم یقیناً قبل از سده اخیر، قبل از قرن اخیر، عصر اخیر همینطوری هم بوده، این دوتا با هم یکی بوده. آیا این نگرش و این فتوا و این نظریه در عصر ما هم قابل انتباه هست یا نیست، یا باید بریم به سراغ یه نظریه جدید؟ چون مرکب‌های گذشته متفاوت بوده با مراکب فعلی. مسئله مسافت جغرافیایی با پیمایش اسب و قاطر متفاوت با وسایل جدید. حالا باید چی کرد؟ آخر جلسه به نظر عرض کردم باید چهار تا امر را، سه تا مطلب گفتم ظاهرم، سه تا مطلب بعد اضافه کردم، آقای صاحبی نیاورده بودید، خودم یادم رفت. چهار تا مطلب رو یا چهار تا امر رو باید بهش توجه کنیم. بحث سفر از امور عرفیه هست یا نیست. دوم، عرف زمان شارع با عرف زمان معاصر متفاوته. سوم، نسبت بین روایت عرفات، روایات باب عرفات و بقیه روایات چیه. چهارمی هم گفتم، چی بود؟
بله
بحث این که سفر صدقه است و بر پایه هدیه تنظیم شده، و این خودش حکایت از این میکنه که لازم نیست ما عصر رو، مثلا عصر جدید رو و زمان جدید رو، معاصر رو، پیمایشش رو زیاد کنیم، کیلومتریش کنیم، میگم 800 کیلومتر، 750 کیلومتر، مثلا 1000 کیلومتر. این چهار تا مطلب باید واضح بشه قبل از این که از مثلا امر اول شروع کنم. میرم سراغ امر سوم، روایات باب عرفات رو آوردم. این روایات رو یه مقدار ملاحظه کنیم امروز در وسایل شیعه. روایات زیادی است در بحث عرفات و منا، ابواب صلات مسافر باب 3. چند تا از این روایت‌ها رو می‌خونیم. محمد ابن علی ابن الحسین مرحوم صدوق به اسناده عن معاویه ابن عمار که سند صحیح است انه قال لابی عبدالله، ایشون گفت معاویه ابن عمار به امام صادق گفت ان اهل مکه یتمون الصلاه به عرفات، اهل مکه وقتی میرن عرفات نمازشون رو تمام میخونن. قال امام صادق فرمودن ویلهم او ویحهم، چرا اینطوریه اینا، وای بر اینها، مثلا تعجب کردن امام. و ایو سفر اشد من لاتتون، چه سفری شدیدتر و سختتر از او هست؟ لا تتم به شکل امر باشه، به شکل نهی باشه، تمام نخوان، یا لا تتم. خب ظاهر این روایت این است که ملاک سفر گویا شدت و سختی و گرفتاری هاست، اصلا اشاره به مسافت نداره. این روایت هیچ اشاره به مسافت بین مکه و عرفات ندارد. اون نقطه ای رو که امام علیه السلام توجه دادن بحث شدت و سختی و گرفتاری است که مثلا حاجی از مکه که میره به عرفات در یک شرایط سخت قرار میگیره، یک زمین بیاب و علف تفتیده بدون امکانات، وطنش نیست اونجا، چون وطنش نیست میخواد مثلا نصف روز اونجا باشه، این شدت و سختی باعث میشه که نماز شکسته بشه. این روایت با این مقدار بیان نماز مسافر رو ملحق میکنه به صلات خوف در جنگ که ملاک خوفه، زحمت، شدت گرفته، هیچ نظری به مسافت شرعی نداره. روایت بعدی هم که اونم روایت معاویه ابن عمار مثل همیه، ولی آخرش داره لا تتم موم، لا تتم، لا تتم موم. اینه مثل همون سند معتبره. روایت سوم حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر قال من قدم قبل الترویه عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاة و هو به منزلت اهل مکه. کسی قبل از ترویه، یعنی قبل از روز هشتم ذی‌الحجه، از یه جای بیاد مکه قرار بگیره 10 روز، 10 روز تو مکه میمانه، میشه یوم الترویه که هشتم ذی‌الحجه، بعد باید بره عرفات. خب امام میفهمان این به منزله اهل مکه است، این نمازش تمامه. فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر، اگر بره منا این واجب نمازش رو شکسته بخواند. خب منا که قبل از عرفاته، از جهت جغرافیایی از مکه شما بخوای بیر عرفات باید منا رو رد کنی. تقریبا بین منا تا عرفات حدود 8-9 کیلومتر. یعنی حدود 9 کیلومتر منا از عرفات به مکه نزدیکتره. خب یه حاجی میاد مکه 10 روز میمانه میشه به منزل اهل مکه دیگه، مقیمه، اقامه داره. وقتی خواست بره منا نمازش شکسته میشه. فاذا زار البیت اتم الصلات و علیه اتمام الصلات اذا رجع الى منا حتی ینفر. وقتی که آمد زیارت بیت یعنی از منا برگشت، آمد زیارت بیت، وقتی از منا برمیگردن حاجی ها میان مکه طواف میکنن به نام طواف زیارت. حالا اگر حاجی از منا برگشت اونجا نماز شکسته بود، وقتی برمیگرده میاد تو مکه تا خانه خدا رو زیارت کنه نمازش میشه تمام. ظاهر این روایت این طوریست که اولا کسی که 10 روز در مکه قبل از تعبیه بمانه خب مشخصه میشه مقیم. ثانیا بره برای منا، تا وارد منا شد نمازش شکسته میشه. این دو. سه، اعمال منا که تمام شد برمیگرده به مکه نمازش میشه تمام، تا اینکه مکه رو راه کنه. چه اتفاق افتاده اینجا؟ سه تا اتفاقه. یکی اقامه است، دو کوچه به منا و عرفات، هر دوی حالا منا آمده عرفات هم باش هست یقینه. الان سنی ها اول میرن منا بعد میرن عرفات. شب نهم رو سنی ها میرن منا، ما شیعه ها میریم عرفات همون شب نهم. اینا میرن منا. قدیم هم همینطوری، البته سنت هم همینه، سنت پیامبر همینه که زائر هشتم شب نهم رو بره منا بیتوته کنه اونجا باشه، پس صبح بره عرفات. سنی ها همین کار میکنن، این سنت رو عمل میکنن. ما ایرانی ها یک عادت چیزی پیدا کردیم، یعنی قانونی و سازمانیه، ربط به دین نداره. یعنی یک مستحب رو ترک میکنیم به خاطر اینکه این نظم کاروانی و سازمانی انجام بگیره، و اون نظم به خاطر اینکه یقین کنیم میتونیم خودمون رو قبل از ظهر عرفات به عرفات برسونیم که لحظه اذان اونجا باشه. لحظه اذان ظهر عرفه اونجا باید قصد وقوف بشه. رو احتیاط سازمانی زائرین رو میبرن عرفات. الا سنت همینه که حاجی روز ترویه بعد از ظهر روز هشتم را بیفته بره منا، شب رو منا باشه و صبح را بیفته به طرف عرفات، به طوری که قبل از اذان ظهر در عرفات باشه، منتظر باشه اذان بگن، قصد وقوف کنه. این سنت. لذا این روایت دومین مطلبش عرفات رو هم مطرح میکنی. عرفات و منا با همن، اینا لا ینفک احد و همان الاخر. اینطور نیست حج منا داشته باشه عرفات نداشته. وقتی میگن زار فیضا خرج الى منا و جبره تفسیر الى منا، یعنی اینا المواقف شریفه، مواقف خاص حج که عرفات است و منا. این دومی و ازا رجعه، سومیش اینه که وقتی از منا میاد به مکه، گویا اون ده روز قبلیش به این روز بعدی متصل میشه. این دلیل خاصه، این البته خیلی هم فتوا میدن در حضرت حسنی کسی در روز در مکه، بعضی هم میگن نه وقتی از منا برگشت دیگه قصدش به هم خورده با دوباره قصد کنه، اما اکثر مراجع الان فتوا میدن که نه، از منا برگشت به مکه اگه ده روز قبلا تو مکه بوده این متصل میشه به هم، باز دوباره میشه مقیم. این روایت هم هیچ نظری به مسافت باز نداره مثل روایت اوله، بحث مسافت درش نیست که چقدر حالا تو منا، که خب رایی نیست که تا منا از مکه قدیم هم حساب بکنید تقریبا میشه 12 کیلومتر 13 کیلومتر، راهی نیست، دو فرسخ هم دو فرسخ شد، دو فرسخ و نیم هم اگه باشه. پس این روایت سندهاش، این ستاروات خانیم سندها معتبره، اما از جهت دلالت هیچ نظری به مسافت نداره، نه مسیرت یومن نه سمانیت فراسخ، هیچ کدوم در این روایت نیامده، فقط نگاه روایت به بحث سختیه، سختی و شدت و مشکلاتی که این نقل و انتقال داره. و یکی از چیزهایی که باز ذهن هر محققی رو درگیر میکنه همینه که این روایات تایید میکنن قرآن رو، بحث شکسته شدن نماز ملاکش خوف و سختی و گرفتاریه، اصلا بحث مسافت نیست. یعنی ما باشیم و این روایات ها، روایت بعدی هم که اینم باز روایت عالی و سند، روایت معتبریه، راویاش همه شخصیت بزرگن. قال اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منى اتموا الصلاه. اونا که اهل مکه وقتی زیارت بیت رو انجام میدن میرن داخل خانهشون، بعد باز رجوع میکنن به منى، نمازشون تمام، و این لم بیاد خلو منازله هم، اما اگر نه از منا رفتن یک شهر دیگه، نرفتن تو مکه، جای دیگه رفتن، رفت طائف مثلا و قصه. این روایت هم از لوازمش دلالت التزامیش اینه که باید شخص مقیم نباشه یه جایی تا نماز شکسته بشه، مسافر باشه. اما مسافر چقدر اصلا گویشی نداره، روایت هیچ دلالتی بر شرط مسافرت، بر ملاک مسافرت نداره. اهل مکه خب مشخص اونا مقیمن، فقط این عبارت این لم یدخلوا منازلهم، این اهل مکه وقت اعمالشون تموم شد نیامدن مکه، رفتن جای دیگه، رفتن جای دیگه میشن مسافر، چقدر برن کجا برن اصلا نداره. اگر با هم قرائن دیگه روایت دیگه بفهمیم بله مسافر چی، از جهت خود روایت هیچ دلالت مطابقی نداره. خب روایت بعدی که واضح تره، پنجم، قلت لابی عبدالله فی کم اقصر از صلاته، نماز رو کی شکسته بخوانم و قصر در صلات کی هست؟ قال فی برید، چهار فرسخ، چهار فرسخ را بری نماز شکسته میشه. حالا الا ترا ان اهل مکه اذا خرجوا الى عرفه کان علیهم التقصیر. این خیلی واضحه، این روایت خیلی واضحه، امام ابتداعا میفرمایند فی بریدن چهار فرسخ راه کسته است. بعد مستاق مشخص میکنن، میگن چهار فرسخ موقعی بفهمی. نمیبینی که اهل مکه وقتی میگن میرن عرفه نماز مشکسته میخونن، یعنی معنیش اینه که از مکه قدیم که آخرش مثلا شعب ابی طالب بوده، آخرش همون کوه ابو قبیس و جبل هندی بوده که اطراف کعبه است، یا به تعبیر تا مسجد جن هم میرفته، مسجد جن هم باشه از اونجا تا عرفه چهار فرسخ. این مثلا بحث بین فقهای معاصر هم هست. حالا البته چون شهر مکه بزرگ شده میگن الان دیگه مسافت نیست عرفه. خب اهل مکه بنابراین روایت کاملا دلالت داره بر این که مسافت شرعی چهار فرسخه رفته، برگشتش هم هست دیگه میشه 8 فرسخ، و فاصله بین مکه قدیم زمان امام صادق با عرفه همین مسافت شرعیه. این دیگه بحث سختی عرفات نیست، بحث شدت و سختی نیست، بلکه بحث مسافته. امام یکی از مصادیق رو برای برید فاصله بین مکه قدیم تا عرفات رو ذکر کرده. این روایت مؤید و دلیل است بر اون نظریه مشهور دیگه، بر نظریه مشهوری که متأخرین دارن و قدما دارن، مسافت شرعی 4 فرسخه یا 8 فرسخ رفت و برگشته. و از جهت تحقیقات هم رفقا، از جهت تحقیقات در زمان ائمه علیهم السلام، امام صادق، دوره بن العباس، دوره شکوفایی تبلیغ معارف توسط امام صادق و امام باقر، مکه اون زمان بر اساس گزارش ها، کتاب هایی که در این رابطه نوشته شده، خصوصا اهل سنت کتاب خوبی دارن، چندین جلد در رابطه با جغرافی های مکه دارن، طبق تحقیقات مکه قدیم از آخر شب تا عرفات 4 فرسخ بوده، یک مقدار کمی بیشتر، زام مسافت شرعی بوده و ملاک مسافرت هم همین بوده. اگر کسی میخواسته بره این 4 فرسخ رو برو برگرده، برو برگرده یه روز طول میشه. بر اساس تحقیقاتی گفتن دارم میگم، نبایی ملاک 4 فرسخ علی کل حال 8 فرسخ هست و ملاک همین مسافتیست که مقدر. روایت بعدی هم باز همینطوری هم واضحه، اینم سند روایت اسحاق ابن عمار، قلت لابی عبدالله فی کم اب تقصیر قال فی بریده. این دیگه باز توبیخی هم هست، 4 فرسخ. همین روایات باعث شده که فقها نتونن دست بردارن از مثلا گذشته. ویحهم، وای بر اینا که انهم لم یحجوا مع رسول الله فقصروا. اینا گویا اصلا اصحاب پیامبرن، این حرفا رو میزنن، اینا گویا با پیامبر حج انجام ندادن که نمازشون شکسته بخونن. کم تقصیر بی بریده، برید میرفته پیامبر، اگه 4 فرسخ میرفته نماز شکسته میخوانده. اینم دلالت واضح داره بر روایت بعدی. قال ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا ازا لم یدخلو منازله هم قصر. و اینم که واضح مثل روایت قبله. روایت هشتم، ان اهل مکه اینم روایات همه سند خوب. اذا خرجوا حجاجا قصروا و اذا زاروا و رجعوا الى منزلهم اتموا. این قاعده واضحی است که حالا امروز دیگه این روایت شاید نامم بخونم یه جالب طولانی البته روایت نهم هم روایت معتبری است. حج النبی روایت زرار است. حج النبی فاقام به منا ثلاثن یسلی رکعتین. پیامبر در منا سه روز موندن. یسلی رکعتین نماز چهار رکعتی رو دو رکعتی میخوند. خب این مشخصه طبق حج پیامبر، پیامبر حتما اینطوری بوده که رفتن عرفات رو اعمال وقوف انجام دادن، برگشتن منا، خب سه روز میمانن. ثم صنع ذلك ابو بکر. نه دیگه ایشون که رفتن مدینه دیگه اول اعراض شد دیگه، اعراض جدی شد. پیامبر اگه 100 سال دیگه ما میگرد مکه بعدی میگرد. یسلی رکعت انتیق روایات اینطوری انتخاب شد از طرف خدا. سن ازالک ابو بکر، ابو بکر همین کار رو کرد. و سن ازالک عمر، عمر هم عمل کرد. ثم سن ازالک عثمان ست سنین، 6 سالم عثمان همینطوری عمل کرد. ثم اکملها عثمان اربعا فصلا از ظهر اربعا. بعدشون بعد 6 سال رفت منا، نمازش رو تمام خواند. ثم تمارزه لیشد بذالک بدعته، خودشو به مریضی زد در یک سفری تا این بدعت رو محکمش کنه. فقال المؤذن، به مؤذن گفت اذهب الى علی، برو پیش علی. فقل له فلیصلی بالناس العصر، ظهر خوانده بود، خودشو به مریضی زد، چارکتی خوند، خواست کار کنه که علی هم علیه الصلاه و السلام اونم چارکتی بخونه. گفت که به مؤذن گفت از آن بگو و به امام علی بگو که علیه السلام نماز عصر او بخونه جماعت. فأتى المؤذن علیا، آمد پیش امیر المؤمنین علیه السلام. فقال له ان امیر المؤمنین عثمان، عثمان یأمرک ان تصلی بالناس العصر، امر کرده شما امام جماعت باشه نماز عصر. فقال اذن لا اصلي الا ركعتين، من امام جماعت باشم دو رکعتی میخونم. کما صلى رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم. فرجع المؤذن فاخبر عثمان بما قال علي. اونم برگشت، مؤذن برگشت به عثمان خبر داد که چنین چیزیه، ایشون میگه من دو رکعتی میخوانم. فقال اذهب الی، برو به علی بگو که انک لست من هذا فی شی، تو هیچ کاری، اذهب فصل کما تؤمر، همونطور که امر شدی دو رکعتی بخوان، چارکتی بخونی. لست من هذا فی شیء اذهب فصل کما تؤمر. فقال علیه السلام، از تأمین فرمودن که لا والله لا افعل، من چارکتی نمیخونم، لا افعل، اذهب فسل کما تؤمر، فقال علیه السلام لا والله لا افعل، من امام جماعت نمیشم شارکه. فخرج عثمان فسل بهم اربعین، تمارز کرده بود، خواسته بود اینو مثلا مسئله بنی هاشم و یا بحث میدونسته اینا چی خبره. خلیفه چهارمه تحکیم کنه این بدعت رو. فخرج عثمان فصلا بهم اربعین، نماز خودش خواسته و نماز شارکتی خواست. معاویه چقدر زرنگ بود این حساب. فلما کان فی خلافت معاویه و اجتمع الناس علی و قتل امیر المومنین، دوره دوره معاویه شد و مردم حالا به سیاستی که داشت دورش گرفتن از تعمیر به شهادت رسید. حج معاویه فصلا به ناس به منا رکعتین، حج معاویه فصلا به ناس به منا رکعتین، از ظهر ظهر رو دو رکعتی خواند. بعد ثم سلم، نماز رو که سلام داد، نظر بنی امیه بعضهم الی بعضی بنی امیه به هم نگاه کردی چیکار کردیم؟ بدعت عثمان به هم خورد. بعضن و سقیفن و من کان من شیعت عثمان، قبیله سقیف و کسانی که از پیروانش عثمان بودن. ثم قالوا قد قضا علی صاحبکم و خالف و اشمت بهی عدوه. خب این چطوری شد؟ این حکم کرده بود دوست شما عثمانی رو درست کرده بود، بعدی مخالفت کرد باعث شد که مورد شماتت اعدا قرار بگیرن، عدو به عثمان، بیان بگن عثمان اشتباه کرده بود، این معاویه آمد درست خوام، بنابراین عثمان غلطکاری کرده. فقام و فدخلوا علی فقالوا اتدری ما صنعت، آمدن اینا که با هم حرف زدن گفتن این چیکار کرد، وضع رو تغییر داد و عثمان زیر سوال رفت. اتدری ما، آمدن به معاویه گفتن فهمیدی چیکار کردی؟ اتدری ما صنعت. ما زدت علی ان قضیت علی صاحبنا و اشمت بی عدوه و رغبت عن صنیعه و سنته، چرا این کاری کردی؟ چرا علیه صاحب ما دوست ما عثمان اینطوری مخالفت کردی و باعث شماتت دشمن او شد؟ از صنیعه او مصنوعه او سنته او رو برگردوندی؟ قال معاویه گفت ویلکم اما تعلمون ان رسول الله صلی فی هذا فی هذا المکان رکعتی و ابو بکر و عمر و سلا صاحبکم ست و سنین کزاله. همگی یادتون رفته که پیغمبر و ابو بکر و عمر و خود عثمان 6 سال اینجای طوری نماز خون. فتأمروننی ان ادع سنت رسول الله. زیرکی های معاویه عجیب بوده ها، اگرم یه عده از مسلمان ها فریب خوردن الان شک و شبهه میکردن، حالا هم هستن. معاویه رو خال المومنی خطاب میکنن به خاطر بعضی چیزه عجیب، تاریخ عجیبه. این اینطور نیست ما تمام اهل سنت رو الان بگیم اینا همهشون، نه، تبلیغات و اوضاع احوال سیاست بازی ها افراد رو اصلا فضای فکری رو طور دیگه میکنه. اما سن ابو بکر و عمر و عثمان قبل ان یحدث فقالوا لا والله ما نرضى عنك الا بذلك. عثمانی ها واستادن در مقابل ما، وادارش کردن که نماز عرض چارکتی بخونه. ولی داره که فقالوا لا والله لا نرضى عنك الا بذلك، ما دست از دست برنمی داریم، راضی نمیشیم مگر اینکه چارکتی. فاقبلو بله قال قال معاویه فاقبلو ما بیاید اشکال نداره فعنی متبعکم اسم تبعیت میکنیم و رائج عن الى سنت صاحبکم منم برمیگردم به سنت عثمان فصل الاس عرب آب فلم یزل الخلفاء و الامراء الى ذلك الى اليوم. اینم روایت نهم صلی الله علیه و آله.